أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا رب. عرض کنم موضوع آیان که صحبت شده در بحث علم اجمالی، مقدماتی رو از مرحوم آزیاب نایمی خود مرحوم آیفوی خوندیم. مرحوم آزیاب بحث در بحث علم اجمالی رو بردن روی مقام اول خودشون، مقام اثبات و بحث مقام ثبوت به اصطلاح یا فی نفسه رو توی مقدمات گفتن. تو مقام اثبات ایشان و مرحوم نایمی و دیگران هم دو بحث مطرح کردن، دیروز عرض کردیم. یکی مسئله موافقت قطعیه، یعنی جمعی اطراف رو ترک کنیم، اگه شبه تحریم نیست، اگه احتمال رو برمه جمعی اطراف رو ترک بکنه که آیا واجب موافقت قطعیه یا نه. دوم حرمت مخالفت قطعیه، این که میتواند همه اطراف رو انجام بده یا یکی بزن، اگه گفتیم یکی رو میتونه انجام بده برایش مخالفت قطعیه حرام نیست، اما اگر گفتیم که باید همه اطراف رو ترک بکنه مخالفت قطعیه حرام میشه. پس بحث در این بود در حرمت مخالفت قطعیه که آیا میتواند یک طرف رو انجام بده و یا نه باید همه اطراف رو ترک بکنه، که به وجوب موافقت قطعیه به این معنا که ترخیص در یکی نمیشه و باید کل اطراف رو هم ترک. این رو اینطوری مطرح کردن که موافقت مرحوم استاد مثل مرحوم آزیاب بحث ثبوتی رو مقدمتن نیاورد، بحث ثبوتی رو تو خود متن بحث بود. رضا مرحوم استاد فهمدن چهار بحثه، این چهار بحثی ایشان اینطوریه دیگه، دوتاش ثبوتیه دوتاش اثباتیه. در اون ثبوتی ها هم وجوب موافقتیه و حرمت مخالفت، بشه چهار تا. اینه که ایشون گفته یاد آن کلام که مقامات اربعه، چهار تا مقام ایشان به این لحاظه. یکی به بحث کردن مقام اول جعل حکم ظاهری فی تمام اطراف، یعنی به اصطلاح حرمت مخالفت قطعیه نداره، وقتی این جعل در تمام اطراف یعنی به اصطلاح حرمت مخالفت میشه همه اطراف انجام ده، پس مخالفت قطعیه هم اشکال نداره، چون علم اجمالی سلایل علم واضح نیست، میشه همه رو انجام داد. این مقام اول، البته این ثبوته در تمام افراد ثبوته، این مقام اولیش. خب اشکالات ما هم دیروز عرض کردیم، اصلا بحث ثبوتی با آزی هم اشکال کردیم، بحث ثبوتی در اینجور موارد معنا نداره، مضافم به این که مشکلات دیگه هم داشت دیگه فعلا بازم بردیم تکرار دیگه نمی کنیم. بله، بحث دوم که مقام ثانی ایشانه، بله بحث سومش کاش این سوم دوم میکرد، شمول دلیل حکم ظاهری دلیل، وقتی میگه مقام اثبات که این مقام سوم میشونه، مقام رابع بحث در شمول ادله، یعنی اون برای حرمت مخالف بدن برای وجوب موافقت. پس ایشون چهار تا بحث مطرح فرمودن، برای روش بحث رو در علم اجمالی دیده قرار دادن. یک بحثش در جواز مخالفت قطعیه، یعنی عدم و حرمت مخالفت قطعیه ثبوته، این مقام همه. مقام دوم عدم وجود موافقت قطعیه، اون مخالفت موافقت قطعیه لازم نیست، مخالفت قطعیه حرام نه، موافقت قطعیه لازم نیست، این هم ثبوته، این مقام ثانیه. مقام سوم ایشون همون مقام اول اثباته، چهارم هم دوم اثباته. پس ایشون چهار مقام در مان حنفی قرار دادن، بحث رو به اینجوری انشاءالله روشن شد، ایشون بحث رو به چهار مقام کشیدن و فرقشون با نحوه بحث مثل آزیاب اینطوری، آغازی ها این دوتا ثبوت انداختن تو مقدمه، اثبات رو تو بحث کشیدن، من و آقای خود این ثبوت هم بردن تو خود بحث. لذا شده چهار مقام. یعنی فرقش با آزیا فقط در نحوه تقسیم بندی بحث. مثلا عرض میکنم، اما مفادش یکیه، ولی این یک جور ورده اون یک جور. لذا ابتداعا مثلا خیال بیاسن نحوه بحث عوض شد، نه عوض داشته هم. پس بحث اول ایشان عدم حرمت مخالفت قطعیه، آیا مخالفت قطعیه حرام یا نه، این بحث اول. لیکن ثبوتا این مراد وقتی میگه مخالفت قطعیه، یعنی ترخیص در جمعیت ها، رجوع به اصول در جمعیت، مانع نداره در جمعیت ها اساتوت ها یا استحاب ها در مثال محلوم جاری بود. این ثبوتا، یعنی با قطع نظر لسان روایات. و ایشون فرمودن که به نظر خود مبارک ایشان این است که اگر اصول مثبته باشه جاری میشه، اما اصول نافیه جاری فی نفسه. این خلاصه نظر مبارک ایشان. نظر دوم ایش، البته ایشون بله در جمعی اطراف هم اشکال ثبوتی دارن به خاطر اینکه ترخیص در بحثی. مقام ثانی فی امکان جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف و عدمی. این وقتی گفت بعضی از اطراف، حتی مراد ایشون مقام ثبوته و المعروف بین هم امکان داره، ممکنه بعضی اطراف چون این داری یکیشون هر داشته این نداره بعد اولا مانعمن به حسن مقام ثبوت. این مقام ثبوت او اشکالی هم که ما کردیم که جای مقام ثبوت نیستیم، که اون اشکال هم بینه بر ولدا قال به این علم اجمالی ریس علت هم تامه لوجوب الموافقت القطعیه. این بحث دوم در موافقت قطعیه، این علت تامه، ایشون لیس علت هم تامه، این رو غالبا تعبیر کردن مختزن لوجوبه، علت تامه نیست، مختزن رو تعبیر کردن. عرض کردیم این در تعبیری است که در کتب اصول متأخر ما رائج شده و نظر، یعنی به جای این، یعنی اون تقسیم بندی از اون لحاظ این بود، یعنی همین بحث که آیا مختزی است یا علت تامه است. نسبت به موافقت قطعیه بعضی ها قائلن علت تامه است، بعضی ها قائلن که مختصیه، یعنی میشه ترخیص بیاد، ترخیص یکیش اشکالن دوتا ششون. بعد فهمدن و ده به صاحب الکفایه و بعد اصافین به انتلام دلی ظاهرن مرسل مسلم و آزی ها هست، من نشد اخیر خیلی کلمات مرموم های آشانسی رو بیدم، چون از خوبشان دلوی مرموم مرموم های صاحب کفایه آزی ها و آشانسی رو بیدم و جمعه کلمه هایی و دیگر و من ترامزتی الى استحالت دارک و لک رافی و جدارک امره. ایشون دوتا هم نقل میکنن های مراجعه کنن درده، البته این ادعای ملازمه شد بین جعل حکم ظاهری بیف از لطا و جعلی، یعنی اگر ما گفتیم حرمت و خالفت قطعیه ثابته، حتما وجود مراجعه کنیم. این علم تأثیر داشته در هر دو دو نداشت رو در دو دو. اگر گفتیم در یک طرف اجازه بده، معنیش در طرف دو آمده شده. اگر گفتیم در دو طرف میتونه اجازه بده، در یک طرف بده. این یک دعوای به قولیتون ملازمه و مراد اینه که تو بحث علم اجمالی تفکیک بین تو درست نیست، یا هر دو مجاز انجام بده یا هر دو مجاز نیست انجام بده، یکیش انجام بده نمیشه. این به تربیرشون البته ایشان یک وجهی نمیشتن و متعرض شدن و خلاصش اینه که لا فرق بین علم اجمالی و تفسیری در انکشاف واقع به ما، انما الفرق بین ما من ناحیت معلوم لا من ناحیت علم و انکشاف. البته این مطلبی رو که ایشون به صاحب کفایه نسبت داده، بعدم فهمیده اصلانی مالکر و بعد الاساتی که مورد آزی هست اونجا نرکن از نهایت الافکار، درست این مطلب، اما ظاهرن یکی باشه، فکر نمکنم دوتا باشه. خلاصه نظر اینها اینه، نظر خلاصه نظر آموزه. ببینید شما حتیم این علم اجمالی، اجمال به چه لحاظه؟ اجمال در کجاست؟ علم شما اجمال داره، ابهام داره یا نه؟ من با آزیام یه علم اجمال نداره، علم اجمالی و تفصیلی مثل همه هیچ فرقی با هم نداره. شما فهمیدین یه قطره خون افتاد توی گلا، فهمیدین یه قطره خون افتاد تو دو زایا، توی در ناحیه علم شما موقع ابهام که نداره. شما علم تفصیلا دیدین دیگه قطره خون دیگه فرق نداره. این عمل کلام این است که نمیدونین طرف این کدوم یکی، معلومتون ابهام داره. این ابهام شما در معلومه نه در ابهام. خوب دقت بکنید، این ابهامی که شما دارین از ناحیه معلوم، این که یعنی علم اجمالی است، یعنی علم ابهام داره، تل علم و تل اجمالی و معلومه، این به حساب رسل و بار متعلقه. خود علم که شما نداره، این از ارکان تفکر بر موازی هست. آقای خود دوتا شهود هم یکیشون کنیم خیلی فهمه. خلاصه حرف اینه که در علم اجمالی شما با علم تفصیلی هیچ فرقی نمیبینید.
اگر معلوم مجمل باشه چطور منتصف روی معلومیت میشه؟
خب معلوم شما از خفه اصابه قطعه نه
معلوم.
اینی که خون به یکی از این انا رسید، به لحاظ رسیدن خون و علم شما به حسابه خون و علم شما به تکلیف وجود اشتا فهم می کنند در حال آخر تعمال بدن. اما آزیا میگه شما وقتی که علم اجمالی دارین، علم اجمالی شما خود علم ابهام نداره. حالا من یک نکته دیگری عرض بکنم، مثلا من با مثال، مثلا شما میگین اگر من میدانم، من با مثال تو این صندوقچه مثلا یا پارچه هست یا طلا، این با مثلا. اما شما این میدونم یا این، اگر شما باز کردی نه طلا بود نه پارچه، کتاب بود، این علم اجمالی نیست. فرقش اینه، چون اینجا نیامده آقای خود نه آقای این زارن هم تو تقرار شما مزار بزرگش اینه. شما اگر در اینجا خوب دقت بکنید، وقتی که علم اجمالی شما برداشته میشه، اصلا گاهی اوقات معلومتون غیر از اونیست که در علم اجمالی هست. شما خواهد بگید علم اجمالی نیست. این مثال دقت بکنید، این که شما میدانید در این صندوق یا پارچه هست یا طلا، بعد در صندوق هم این کتابه، این علم، این علم ابهام مشکل داره، این علم اینجا اشکال داره، این علم شما اشکال داره. مثال دقت بوده. اما اگه شما در صندوق بازیم لباس بود یا در صندوق بازیم طلا بود، این با علم شما تنافی نداره. دقت بوده. ایشون بیه علم اجمالی مثل این که فرض کنیم یک خانه اونجا هست، دو تا خانه هست، توی یکی زیده توی یکی امره، یکی میاد شبه بیرون شما تشخیص نمید توی بلین زیده و هم بیشتر فرضون اول صحبت زوار وجود نشد. بعد که هوا روشوی هیکلی از دور میبینید دوران هم بین زید و هم رو داره، خوب دقت رو کنید، بعد که از این روشی بینید زیده، این با علم اجمالی تفصیلی شما هیچ فهم نکرده. اون علم شما این بود یا زیده یا همه. آزی اومد حرفش اینه که در ناحیه علم من احتیاط تا خوبی دو تا قرار داده این زمین یکیه. در ناحیه علم با اون معلوم هیچ فرقی نکرد. یعنی مثل با قول ایشان یه تعبیر دیگه هم داریم در تعبیر شما دیگه از معلوم استاچی، مثل این که فرض کنید شما یک هست به قول مجسمه هست بیش پارده بزن ما هم میگرد به پرده برداری، پرده که برمیدارین علم شما رو عوض نمی کنه، اون مجسم بالا خودش هیچ فرق نمی کنه. ایشون میگه اجمال از این ناحیه است.
این
رفتی به علم نداره، این اجمال اگر علم تفصیلی شد هم وجود موافقه قطع دادن هم مخالفه. تفکیک چرا بدید؟
اجمال رو باید عوض کرد. اگر اینطوره، این صفت اجمال رو به
علم داره. خب ایشون آزه همین میگه، میگه علم اجمال داره. عرض کنم که حالا به همین مناسبت حالا ما می‌خواستیم بعد بگیم، حالا همینجا بگیم توضیحا. ما در اصطلاح آیان انواع علم اجمالی و تفصیلی داریم، یکی نیست دیگه، مثل وجود اجمالی و تفصیلی به قول آیان یه قطعه مرکب، یه وجود اجمالی سیم باش ده صفحه می‌نویسیم، یه وجود تفصیلی بونه. علم اجمالی و تفصیلی هم همینطور. گاهی علم اجمالی و تفصیلی در اصطلاح اصول اطلاق میشه بر این چیزی که الان مثلا در روانشناسی خیلی، یا در روانشناسی، در تحلیل روانشناسی خیلی آنالیز و خودش خیلی روش حساب میکنن، ضمیر آگاه و ناآگاه، یعنی یک وجدان آگاه و ناآگاه. خب ما در زندگی خودمون خیلی مطالب تو ذهنمون هست، اما الان بهش توجه که پیدا میکنیم آگاهی پیدا میشه. اون بودنش در ضمیر اصطلاحا در اصول آمده علم ارتکازی، رکزی من ثابت کردن. وقتی که انسان نیزش تو زمین زد و محکم کرد میگن رکز رو من، این رکزه بیر من. مرادشون از ارتکازی اون چیزی که در وجدان ما هست، اصطلاح امروز شده ضمیر ناآگاه، وجدان ناآگاه ما در مقابل آگاه، تفسیر این آگاه. ولذا این بحثی که در کتاب اصحاب آمده که تبادر بدون علم معنا نداره، چون باید ما ابنا لغت عرب باشه تو در رو فرق داریم، تو علم همین گذاشتن. علمی که ما داریم میخواییم ازش استفاده تبادر بکن، علم ارتکازیه. بعد از این که تبادر کردیم و مثلا به عدم سهل سلب و سلب و دیمان فلان و مقدمات به کار بودیم، علم تفصیلی یعنی علم التفاتی پیدا. ما الان مثلا میدونیم به با مثال وقتی میشیم آب، نان، مثلا میز، صندلی، یه معانی تو ذهنمون، اما وقتی میخواییم این دقت روش بکنیم که دقیقا صندلی چیه، مثلا پنج تا متکا رو هم بذاره روش بشنه به صندلی بیا نمیاد، مثلا با مثال اینی که ما مراجعه میکنیم به ارتکازاتمون تا اینکه دقیقا حدود صندلی رو مشخص بکنم معنی صندلی، میشه علم تفصیلی. اینی که الموقوف علیه غیر موقوف علیه در کفایه، یکیش علم اجمالی است، یکی تفصیلی. مراد از اجمال و تفصیل در اونجا ارتکازی و غیر ارتکازی، ارتکازی و التفاتی میشه بهش گفت، بهش ضمیر آگاه و ناآگاه میشه بهش گفت، وجدان آگاه و ناآگاه. اون مراد از اجمال و تفصیل اون التفات و آگاهیه، اینجا مراد معنای دیگریه. انشاءالله روشن شده باشه. پس یک معنای اجمال و تفصیل، این مراد نیست تو بحث تنجیز علم اجمالی. بحث دوم در اجمال و تفصیل شبیه همون وجود اجمالی و تفصیلیه، که مثلا یک قطره مرکب منحل میشه مثلا به 100 سطر، 200 سطر، 500 سطر، الاخر. این هم یک نحوه اجمال و تفصیل. این در اینجا به این معناست، شما میگید زید پسر عمره. ببینید این یک وجود علم اجمالی پیدا بعد میدین تو شجرنامه هم شکاره است و پدر شکاره است، زنش شکاره بود و نسب زنش چیه، شما اینا رو پیدا میکنید. اینجا اجمال و تفصیله، اینجا به نحوه اجمال تفصیله. وقتی میگین زید پسر اوست، این اجماله. وقتی میگه بررسی میکنه یه نوع تفسیره. و کذالک ما در عرف از این نحو زیاد داریم، هم در اصطلاحات اصولی آمده تضمن، التزام، مطابقه. ما عرض کردیم اینا رو نمیشه به تضمن و التزام و مطابقه درست کرد. این حقیقتش اینه که در زندگی ما الفاظ در اون حد کتاب لغت معنا نمیده، در زندگی ما کم و زیاد پیدا میکنه. مثلا فرض کن لفظ عاشورا، لفظ عاشورا در واقع دهم، مثلا دهم ما، اما این عاشورا به حسب تمدن و به حسب فرهنگ و به حسب جامعه مذهب خصوصیات اینا معنا پیدا میکنه. عاشورا پیش یهود یک معنا میده، پیش ما معنا دیگه میده، باز پیش ما پیش اهل سنت داره این معنی کوچیکیه، بین اهلش یک معنی خیلی وسیعیه. شما عاشورا رو مدلول تصوری می‌دونید دیگه، مفرد اولن. اما همین عاشورا رو اگه یک شیعه بخواد بنویسه، ممکن است یک شیعه یک کتاب 500 صفحه بنویسه. این رو اصطلاحاً البته این در مباحث اصول به کار برده شده که خیلی از مباحث تحلیلی و اصولی در حقیقت راجع به اینه، لیکن از این غالباً در اصول طبق همون تصوری که در منطق داشتن به انهای دلالات تضمنی و مثلا التزامی و اینها به کار برده. مثلا این بحث مقدمه واجب شاید دیده باشیم تو معالمه هستی که دلالت وجوب یک شی برای وجوب مقدمه یا مطابقی است یا تضمنی یا التزامی. ما توضیح داریم اون مطابقی و تضمن و التزام در امور واقعی متأصله هستن، مثل آتش، مثلا دلالت دود بر آتش. ما نحن فی یک امر اعتباری، این یک دلالت اونجوری نیست، اصلا اون الفاظ به کار نبره، چون اون الفاظ به کار نبره تو اصول اون به کار نبره، اون به درد اینجا نمیخوره. ما این را اسمش باشیم دلالت مباشر. نبوده چی میگن دایرکتیو اسم؟ مستقیم، صریح، واضح، دلالت اولی و یک دلالت استبطانی. استبطان به این معنی، یعنی استبطان در اصطلاح ما شامل تضمن و التزام در اصطلاح ما میگیم الفاظ داره، یعنی ولو ظاهرش اجمالیه مثل عاشورا، لیکن مستبطن یک معنی بسیار زیادی است. مثل بین شیعه مستبطن معنی خاصی است، بین یهود مستبطن معنی است، بین سنی ها. سنی ها از عاشورا اون معنی نمیفهمن، الان شیعه پس از عمر اون معنی نمیفهمن که سنی ها میفهمن. سنی ها یه چیز میفهمن، این نه تضمن نه التزامه، این نحوه استبطان در واقع.
این التزام
ها
از اقسام
وضع
دیگه،
وضع
هم همون اعتبار دیگه.
نه قبول نداریم، ما التزام تضمن از انواع دلالت واقعی میدونیم. مثلا دود دلالت میکنه بر آتش و دود دلالت میکنه بر حرارت.
این مخالف به چی دیگه؟ دلالت وضعی میدونم
چرا میدونم گرفتن هم این خلاف ظاهره. صحیحش اینه که اون دلالت رو بزنم تو امور تکلیم، تو امور دلالت اعتباری وضعی رو نگه. پس ما یک اجمال و تفصیل به این معنا داریم، روشن شد؟ شما وقتی میگید عاشورا، تفصیلش در وجدان شیعی غیر از تفصیلش در وجدان یهودی یا در وجدان مسیحی یا در فهمی که سنی داره. این فرض کنید واقعا شما همینطوره، تصوری که اهل سنت از عایشه دارن ما اصلا تو زندگی اون از خانم این معنی نداره. تصوری که ما از زهرا داریم سنی ها از همچین خانمی ندارن. اصلا دو تهمه تصور، دو استبطانه. اونا یک تصور خاصی از عایشه دارن که ما شخصیتی مرادف او در تفکرات شیعی مثل عایشه نداریم. ما باز تفکراتی از حضرت زهرا داریم که اونا مشابهش ندارن اهل سنت. حالا با قول یه شد نیاز اسمش بودن تضمن التزام بزن، ما استبطان شاید بهتر باشه. یک نحوه استبطان. پس مراد از علم اجمالی و تفصیلی گاهی اینه، اینم اینجا مراد نیست. این در حقیقت مثال همون قطره مرکب و البته در امور واقعی است، در امور واقعی در مقام علمی مثل قطره مرکب و همون قطره مرکب میشه مثلا 300 سر. این اجمال تفصیل، یعنی اجمال یعنی جمع مقام بول جمع جمعی، بعد مقام نشر مقام تفصیل. او این بحث اینجا هم مراد نیست، روشن شد؟ اینجا هم مراد از علم اجمالی نیست. این البته مفاصل اینجا بیام، مفاصل بعد در آخر هم بیاریم. پس یک اجمال تفصیل سوم داریم، اینی که آغازی ها میگه این اجمال تفصیل غیر از اونه. اون اجمال تفصیل اولی التفاتی و غیر التفاتی است. این اجمال تفصیل یعنی علم ما در یک نقطه جمع شده، گوه علم نقطه تون واحده کسر هر جاهلون، این نقطه تون واحده، این اجمال تفصیل. اینم مراد نیست اینجا، روشنش مراد نیست. مراد در ما نحنفی یکی علم نیست که درش اجمال نیست، علم تفصیلیه. ما دیدیم قطعه خون افتاد، ولی این قطعه خون تو یک ضربه دو ضربه چه باهم در نهایه علم فرق کرد؟ اونی که ما دیدیم یک قطعه خون افتاد، تا قطعه خون دیدیم وجوب اجتماع آمد. حالا ما تو یک انابی افتاد دو ضربه چه فرق میکنه؟ فرقی در اینجا نمیکنه، روشن شد؟ چه مورده اینی که آزی آقد نزل الله نفسه خیلی اصرار داره علم اجمالی مثل علم تفصیل، و رضا میگه اگر رفع ابهام شد چیز جدیدی به شما، این نکته رو دقت کنید، چیز جدیدی به شما اضافه نمیشه. مثل اون مثال صندوقی که توش یا تلاس یا لباس بعد باز میکنید توش فرض کنید کتاب در میاد، نیست، از یه چیز دیگه در میاد. علم شما با معلوم فهم نه، اینجا مثل اینه که یک نفر داره میاد یا زیده یا امر تشخیص داده نمیشه، نزدیک تر که میاد میبینیم زیده یا میبینیم امره. این علم اجماعی اینجوریه در اینجا، در مقام رفعش هم رفع علم، یعنی نه اینکه ما یک جهلی داشتیم تبدیل به علم شد، نه، بس اینکه حدودش واضح شد. یعنی به اصطلاح خودشون میگن در مثلا طلوع فجر که میشه یواش یواش مثلا کسی رو که از دور میبینیم ملامح شوشنه که مثلا مرده مثلا، یا مردیست که مثلا بزرگی بچه نیست مثلا، اما خصوصیات میمونه، نمیدونی این خصوصیات چهره زید یا امر، خوب دقت بکنیم، زید یا امر. این هوا که روشنتر میشه اون وقت چی میشه؟ اون چهره ملامحشون. میگه علم اجمالی از این قبیله.
این همون معنی دوم میشه که؟
نه
معنی دوم هم آشورا رو به صورت
نه مفهوم داره، آشورا مفهوم ادغام داره که من اصلا دارم که با اون دومی اشتباه روشن شد. معنی علم اجمالی شما در اینجا وقتی که میاد نزدیک همون همونه، عوض نشده. دقت بکن مثلا من نزدیک شما این معنی شد مثلا گوسفنده نیست، علم اجمالی نیست. حالا کامل نزدیک باشون گوسفنده مثلا، من گوساله هستم، نه علم اجمالی نیست. حالا که آمد نزدیک همون صورت ذهنی شما محدودتر میشه، روشنتر میشه.
اجمال رو باید در علم میدونید
یا در معلوم؟ اجمال در معلوم، در علم هیچ اجمال نیست.
در معلوم که نمیشه هم جمع میشه، علم هم میشه اجمال، این دو تا صورت که با هم جمع نمیشه.
علم تفصیلیه به لذا خوب روشن شد. آره خوبیه، میخواد با ایشون در این جهت استفاده بکنه، اشکال بکنه. حرف آزیا اینه، یعنی دارم چون حرف آزیا واقعا درست به نظرم تو کلمات مرحوم استاد روشن نشده. حرف مرحوم آزیا اینه، حرف اصلی آزیا، که علم اجمالی و تفسیری هیچ فرقی با هم ندارد در ناحیه علم. یک نحوه شما یک قطره خون دیدید در هر دو هست، این اصابه کرد در هر دو هست، تا قطره خون دیدید وجوب اجتناب در هر دو هست، بعد اجمالش کجاست؟ در یکیش خورده مثلا به یک انا، در یکی خورده به احد الانه، اجمالش را تو میکنه بلا بلا. ولذا مرموم آوازی هم حرفش اینه، اگر شما گفتین ترخیص در یک جلد بود، این ترخیص در دو جلد هم میگه، اگر گفتین ترخیص به اصلا در یک جلد جایی نیست، در دو جلد هم میگه، چرا نگاه هم نمی کنه. این مطلبی که ایشون از آیه کفایه نقل کرد درسته، اینا ملازمه میدونن، چون اصلا معتقدن علم اجمالی واقعا با علم تفصیلی هیچ فرق نداره. علم عمل‌فرق در معلومه، به ناحیه علم علم اجمالی و معلومه، معلومش اجمالیه. مثل اینکه آمی زن الخبر الواحد، خبر الواحد مراد این نیست که خبر یکیه، الخبر الواحد و راوی، راویش یکیه، نه اینکه خود خبر. بحث تعدد خبر نیست، بحث تعدد راویه. اگر راوی خبر یکی بود میگن خبر الواحد، ازا کرار هست که صحیحش اینه که بگیم خبر الواحد نه الخبر الواحد، به نحوه اضافه گفته بشه، صحیحش اونه، نه اینکه خبر یکی باشه دو تا باشه، نه مراد این است که راوی یکی باشه متعدد باشه. این اصطلاحاً اصطلاحیه. علم اجمالی هم به این معناست، لذا مرحوم آزیا میگه علم اجمالی هیچ فرق نمیکنه با علم تفصیلی، رفع جهلم نیست، توضیح اون صورت ابهام. روشن شد؟ نه این مثلا شما الان نمیدونید سیگار حرام یا نه، به ادله مراجعه میکنه معلوم میشه حرامه، به ادله مراجعه میکنه معلوم میشه حرام نیست. این رفع جهله، در قطعه این شبه بدویه، این رفع جهله. آیا در علم اجمالی هم رفع جهله؟ خب حرف آزیا این حالا من الان تو نگاه نکنم، تازه توی دیروز خوندم نهایت لفت کردم به دقت نخوندم، نمیدونم آزیا مطلب تو نهایه داره، من تو ذهنم یا از آقای بجرانی شنیدم تقریب کلمات ایشان، تو این بحث ها رو خدمت های بجرانی بودیم. علی کیف مکان حرف آزیا اینه، نمیدونم ان شاء الله روشن شد. ما اگر در علم اجمالی علم ما روشن شد، این رفع علم نیست، رفع جهل نیست، منظور رفع جهل نیست. مثل شبهه بدویه، شما نگاه کنید در شبهه بدویه میگین سیگار کشیدن یا حرامه یا حرام نیست، درست شد. به ادله مراجعه میکنید در میبینید حرام است، ادله لازرد یه حرامه، یا به ادله مراجعه میکنید در میبینید که حرام نیست. اینجا رفع جهله، خوب دقت کنید. اما وقتی نمیدونید اناء دست راستی یا دست چپی نجسه، بعد که براتون روشن شد رفع جهل نیست، هیچ فرق نکرد. خوب دقت کنید، حاضر یه تو ناحیه علم فرق نکرد، چون شما دیدید این مثاله، شما دیدید قطره خون افتاد، در ناحیه علم هیچ فرق نکرد. آن تشخیص ظرف دست راست شد، خوب دست راستی بود، علم شما عوض نشد، کاری نشد که رفع جهل نشد، اون صورت مبهم واضح شد. مثل صورتی که شما صبح هنوز هوا روشن نیست میبینید، معالم به صورت تشخیص میدید، بعد که نزدیمی رو میبینید بله زیده، یا نزدیمی رو زمینه امره، این از این قبیله، این از قبیله نمیدانم سیگار حرام یا حرام نیست، این از اون قبیل نیست، اونجا رفع جهله، اینجا رفع جهل نیست، اینجا وضوح امره. ولذا اگر معلوم شد زیده، این عین همون صورتی از ذهنتون بود. اگر معلوم شد که دست ظرف دست راستی است، این عین همون علمی است و چیز جدیدی نیست، ابهامی که بود برداشته شد.
رفع جهل نسبت به عدم خصوصیات نمی‌تونیم بگیم،
فایده نداره، چون اون علم تجهیزاور خود خصوصیات مایه خصوصیات است. به هر حال چون بله ایشون دو بحث ذکر کرده، البته در این کتاب آقای خویی اگه آقای بیار تو واضح هم از آقای خودم میشه بکنید، در صفحه 408 ایشون نوشته فلا مانع من جهل، من جهل حکم ظاهری علا خلافه، این جهل غلطه، جهل درسته واضح. حالا ایشان من عبارت میخونم، اول عبارت کفایه اجماله، انه لا فرق بین العلم الاجمالی و التفصیلی فی انکشاف الواقع، روشن شده شرحی که من دادم، انما الفرق بینهما من ناحیه المعلوم لا من ناحیه العلم و الانکشاف، فان کان الحکم معلوم بالاجمال فعلیا، اگر این حکم فعلی شد به خاطر من جمعی ادراک، اینجا ظاهرا فعلی یعنی منجز باید باشه. میگه این کلمه فعلی کمی بد استعمال شده، انصافا در کلمات علما بد به کار برده شده، یعنی بد به این معنا، یکی یک معنا میگه یکی معنا دیگه، امتنع جهل الحکم الظاهری علی خلافی فی تمام الاطراف و فی بعض، بعد میفهمه که به ان لم یکن الحکم واقعی، این البته حکم واقعی ارده در جز که شبات حکمیه باشه، المعلوم بالاجمال فعلی هم این تمام الجهات فلا مانع من جهل، اینجا جهل نوشته، جهل حکم ظاهری علی خلافی فی بعض الاطراف و فی جمیع فتلخص انه فی امکن فی ما امکن جهل حکم ظاهری فی بعض الاطراف لعدم فعلیت الحکم الواقعی من جمیع الجهات، این فعلیت به این معنی تنجز، اینجا امکن جهل حکم ظاهری فی جمیع الاطراف به همون شفره نمید. بعد ایشان میفهمن و فیه ایشون هم دیگه بنده اشکال کرد اشکال کرد و کلمه فعلیه و فیه ان فعلیت الحکم نمایی فعلیت موضوعی از کرد مرحوم های نانی و مرحوم استاد که بفاقن ایشان یا تطابقن با ایشان بفاقن تقریبه، ایشون قائل هستن که فعلیت به همون تحقق موضوعه، مثلا به این که الان حکم وجوب نماز رو این لحظه که من نشستم فعلی نیشان رو دلوب نشده، دلوب که بشه فعلی میشه، و توضیح دادیم که این مطلب اصطلاحی است و فنی نیست، انصافاً این فعلیت اصلا ربطی به قانون نداره، فعلیت قانون به ابلاغشه، چون قانون مادام گفته شده جرس تو پارلمان یا مجلس یا هر جای دیگه هست، این هنوز فعلی نیست تا ابلاغ بشه، ابلاغ که شد فعلی، الان قانون فعلیه، فعلیت رو معنی ابلاغ بگیریم، اگر این گرفتیم پس اینو حکم یجب و صلات و ظهر الان فعلیه، همه الان احتیاج دارم بگیم به نماز ظهر به زوال، و فی ان فعلیت الحکم نهایی به فعلیت موضوعی به ما لهون الاجزاء و الغیوب، فعل نسبت الحکم عرض کردیم ما نیتون نیتون اشبه و شیء در حقیقت هیچ کدوم نیست، چون از اون امور اعتباری هست، لیکن بعضی گفتن شبیه نسبت علت و معلول، بعضی گفتن شبیه موضوع به عرض به اصطلاح جوهر نسبتشون، که اگر مثلا زید آمد، اکرم العالم عالم آمد، این عالم که محقق شد اون حکم محقق میشه، مثل علت و معلول. نسبت موضوع رو به حکم از قبیل علت میدونن یا از قبیل به اصطلاح جوهر نسبت به هر از موضوع نسبت به هر به این من فیستحیل و اشباشه این به نسبت معلول الا علت تامه تسامحات فیستحیل و تخلف حکم عن موضوعی و الا لم یکن ما فرض موضوعن موضوعن و خلق فهینه فلا و اراده من قرن این از حکمت واقعی قد لای کنو فعلی همین جمعی الجهان انر علم تفسیری معخوزان فی موضوعه. همچه این اشکال آقای خویی درست هست به یک معنا، یعنی مثلا آقای خویی مخواد بگه اگر بنا شد به این حکم فعلی نشده چون شما علمتون اجمالیست پس باید علم موضوعی باشه. راسته این مطلب اجمالا هست، همچه سابقه بایه منتظم نیست برمومه محققه ایرانی هم منتظر میسن علم موضوعی باشه و ما توضیح هم کرارن عرض کردیم اگر علم در مورد موضوعی بود دیگه علم اجمالی حجت نیست، علم موضوعی بیه معنی. اگر گفت ملاقل بود معلومن قطعا بیه این عنوان، اگر علم داری که ملاقل شده خود معنی مانعنوی نمیگیره در علم اجمالی. ولذا این که ایشون میفرمد البته علم تفسیری مفروضان پی موضوع و موضوعی میشه و کمایز هر من قولی هیار از کفایه این علم به مکلب یک کنو فیلم. حالا من ارز کردن شد وارد این بحثا که آیا مراد کفایه اینه یا این نیست نمیشیم، چون اصلا توی این بحثا که مراد به هر حال کار به کفایه و غیر کفایه نداریم. اگر علم طریقی صرف بود تجهیز علم اجمالی خلاصش اینه، خلاصه رو گوش بکنیم کاره که مراد اون آقا چیه. چرا؟ چون اگر علم طریقی صرف بود این آثار رو واقع نمیتونه عبارت رو مخبره از این میبینه، یعنی اثر رفته رو خون واقعی، خون واقعی هم که من دیدم، من که خون واقعی رو دیدم پس آثار باقی میشه. اما اگر اثر رفت رو خون معلوم، این خون معلوم نیست. پس این نکته درسته، اصل این نکته که آقای بوی برمودن. حالا آیا مراد کفایه هم اینه یا این سلام بحث دیگه بگیه باید اون بحث نمیشیم آقای مراد چون عمر به این حرفا طرف نمیکنه. آقای خوی زارم حالا بگیه که عبارت از عبارتی که در میاد که موضوعیت داره بعیده آقای مراد به مقدم بعدشون فیرا دول اجماع و روایات ادال نعلا اشتراک الاحکام به این الان و منجر از کنیم خود آقای خوی هم سابقا نمیشتن اینجا هم دارن که ما روایاتی به این عنوان اشتراک نداریم، روایات به این عنوان داریم که خداوند برای هر مطلبی حکمی قرار داده. این در مقابل اهل سنت که بگفتن خداوند یه ده احکام قرار داد بقیه رو مشتهدین بشه میرسن، بقیه رو مشتهدین بشه میرسن. روایات ما داریم نه خداوند برای هر چیز رو پس طبق این روایت که خداوند برای هر چیز رو بگه چه مشتهد بشه برسه چند هست این میگن مشترک بین عالم و جاهل. مراد از اون عالم یعنی مشتهدی که بهش رسیدیم، جاهل کسی که بهش نرسید. اینی که بگیم روایات داریم که احکام مشترکن بین اون روشن شد مراد من این خیلی عبارت معروفیه که روایاتی که تدل علی اشتراک الاحکام بین اون ما حتی حدیث واحد هم نداریم اینکه روایاتی که حالش بعضی احادیث مشکل تر باشه احادیثی که داریم با اون جنب فقهی چون ها میگفتن احکام تابع علمه ولذا عرض کردن که دارم برارم در کلمات اهل سنت علم جزء شرایط عامه تکلیف علم و عبادت و بلوغ و عهد این چهار تا شرط عامه بود. شیعه قبول نکردن علم جزء شرایط عامه، یعنی چرا قبول نکردن؟ حکم هست و عالم باشه نبود چون مشترک بین عالم بود. پس مراد از روایاتی که تدل علی الاشتراک اون روایاتی است که تدل علی لا فی کل واقعتن حکم دی وقت اون شده باشه برای فرق لیکن عمده مطلب مرحوم آزیا در اینجا روشن شده شهر من فرق برای احنا مرحوم استاد رو دواتشون بکنم این مطلب روشن بود.